دیگه. شما مثلا حدود 250 هزار میلیارد تومان اشخاص حقوقی باید میدادن توی حدود، حالا
مثلا درصد بود که شما فرمودین
63% شما اضافه بفرمایید به این، سال آینده باید چیکار کنن اینا؟ اینا مالیات بدن
اینجا دیگه پیدا بکنیم پرتغال فروش رو.
بله
آقای خالقی، ما 2 دقیقه خدمت شما و 2 دقیقه خدمت آقای دارابیان و 2 دقیقه پایانی و دوباره خدمت آقای دکتر بهادران هستیم. بفرمایید جمع‌بندی فرمایشاتون، نکاتی هم که اگر اشاره نکردید.
من این فرمایش آقای دکتر بهادرانی، این سوالی هم که کردم با همین منظور بود. ما وقتی که افزایش میدیم مالیات رو برای تولید کننده و هدفمون هم کنترل تورم هست، قاعدتا ما مالیات از کی میخوایم بگیریم؟ شما فعال اقتصادی وقتی مالیات کمتری میگیری که بالاخره از سودش قرار اینو بده، وقتی که قرار هزینه بیشتری پرداخت کنه در نهایت، حالا خوب یا غلط درست یا به هر ترتیب، میره از مشتریش خواهد گرفت، از حلقه بعدیش. حالا تو زنجیر این اتفاق میفته و در طول زنجیر ما این 7% رو که افزایش پیدا میکنه سال آینده تحمیل خواهد شد به مصرف کننده. این یه واقعیت هست. بله. بنابراین ما این 7% رو تو تورم حس خواهیم کرد. حالا خدا رحم کنه بحث مالیات بر اشیاء افزوده 10% نشه، چون 1% بر قیمت تمام شده هم بهش افزوده میشد که فعلا 9% ایستادیم فعلا. پس بنابراین مالیات اولا حق بودنش درسته، مطالبه یه بخش خصوصی و این تشکل به عنوان یک بزرگترین تشکل بخش خصوصی که اتاق بازرگانی باشه، این هست که چتر مالیاتی باید افزایش گسترش پیدا بکنه، نه حجم مالیات از فعالان اقتصادی شناسنامه دار، این خیلی مهمه. و شفافیت در بحث مالیات باید حتما خودش رو نشون بده، موقع ترغیب میشن همه برای اینکه مالیات رو با رغبت بیشتری پرداخت بکنن، موقع پنهانسازی و کتمان مالیات و 2 دفتره بودن و فرار مالیاتی به حداقل خودش خواهد رسید. اینو اگر دولت بتونه امسال شروعش بکنه، یک کار مشترک با فعالان اقتصادی رو بتونه انجام بده که بریم به سمت تاباندن نور به اون زوایای تاریک اقتصاد کشور، که بتونیم این فرارهای مالیاتی و بخش اقتصاد زیرزمینی رو بیاریم رو و اینها رو مالیاتشون رو دریافت بکنیم، اون موقع قاچاق کمتری. ببین 30% اگر واردات کشور قاچاق باشه عدد خیلی بزرگه و این 30% مالیات نمیده و توی بازار شما این فرض داشته باشید که اون کالای قاچاقی که تو فروشگاهی عرضه میشه، تو مالیات بر اشیاء افزوده هم نیست قاعدتا، تو فروشگاه اینترنتی یا هر ترتیبی داره عرضه میشه، اون تولید کننده داخلی اون 25% مالیاتی که او پرداخت باید میکرد به دولت و تو جیبش خواهد گذاشت رو این باید بده. تولید کننده داخلی شناسنامه داره که مالیات میده. یک تفاوت قیمت معنادار بین تولید کننده شناسنامه داخلی با اون عرضه کننده کالا قاچاق وجود داره که تمام این به نفعونه. 25% مالیات نمیده، 9% از فروش هم مالیت بر اشیاء افزوده پرداخت نمیده، عدده میشه 34% در حد اعلیش.
متشکرم آقای دارابیان.
من خیلی سریع بذرت خب خیلی به سرعت مجبورم صحبت هم مسلسل بار بیان میکنم. عرضم اینه آقا، اونجایی که من دارم عرض میکنم این الان موقع اجرای قانون اجرای مقررات مالیات بر مجموع درآمد نیست. علتش اینه ما اومدیم مالیات شخص حقوقی در قانون مالیات، در قانون لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم اخیر کاهش دادیم، مالیات شخص حقیقی رو به نحوی دیگر افزایش دادیم واسه همون سازوکار قانون مالیات بر مجموع درآمد. سرمایه گذار شخصیت حقوقی نیست، اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی هستن. این رو بنده درس پس بیدم خیلی خدمت همه بزرگانی که این لوایح رو می نویسند. خب اگر اینها به فرار سرمایه ادامه بدن، ما آروم آروم خود نظام مالیاتی برای مالیات ستانی دوچار مشکلات بیشتری خواهد شد. فکر میکنم عرایزم مختصر و مفید بود تا این اندازه. اونجایی که ما برگشتیم، یکی از مصادیقی که برگشتیم گفتیم، من عرض کردم خدمتون که هزینه تمکین کاهش بدیم، هزینه عدم تمکین افزایش بدیم. یه قشر مستضعفی داریم ما به نام قشر حقوق بگیر. سال 94 گفتن بالاترین نرخش 20%. ما هیچ وقت این نرخو تجربه نکردن حقوق بگیرانمون. بعد هر شب حضور شما که هیچ وقت این نرخ 20% رو تجربه نکردن، همواره نرخ‌ها به صورت پلکانی رفت تا 35%. از اون طرف طبق قوانین سایر قوانین کار همه موظف شدن، همون کارفرماهای بخش خصوصی به خصوص موظف شدن که افزایش بدن حقوقا رو، از اون طرف بیشترش هم بره صرف پرداخت مالیات بشه واسه این نرخ ها، که حالا با مالیات بر مجموع درآمد هم اینها همه تقویت میشه. اگر مالیات دو جا بریم پار وقتم مثلا یک حقوق بگیر بره کار بکنه، اون هم بر حال حمله گازنبوری مالیاتی حتما او رو درگیر خواهد کرد تو این قضیه. خب از اون ور کارفرما داره هزینه میکنه، 23% بیمه رو میده، کارگر هم از دست کارگر و کارمند هم ازش راضی نیست، رضایت هم نداره، میبینه چیز زیادی گیرش نیومد. کی میخوایم یک حرکت جوانمردانه در حق این حقوق بگیران و مستضعف بکنیم، دست از سر این پایه مالیاتی برداریم، اینو برگردونیم به همون قانون مال سال 94. مورد بعدی شتاب زدگی توی صدور بخشنامه ها زیاد دیده میشه. من یه نمونه بگم، الان تو قانون پایانه فروشگاهی و سامان معدیان، بله 30 ثانیه بیشتر طول میشه، در بخشنامه دو تا بخشنامه بوده ظرف 8 روز در مورد مهلت ارسال صورت حساب الکترونیکی، اولی گفته 7 روز، دومی گفته 21 روز. ما چه عجله ای داریم برای صدور این دستور عمل ها که حالا به اصطلاح منجر بشه به سردرگمی مردم؟ خب میتونیم اینا رو مطالعه شده تر بیان بکنیم. اگر ما دو طبق همون روال قانون مالیات بر ارزش افزوده فاصله های 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه برای صدور این صورت حساب ها بذاریم، هم باری که الان روی دوش سامانه است و گهگداری ایجاد یک سری اختلال میکنه رو کمتر کردیم، هم این که باعث شدیم که اشتباهات و خطای کاربران این برنامه کمتر بشه. من دیگه
خیلی متشکرم، محبت آقای دکتر بارون، در خدمت شما هستیم. حدودا 2 دقیقه فرمانشات پایینی و جنبندیتون.
من خدمتتون عرض بکنم که تا اونجایی که من سابقه دارم، ناترازی بودجه ام المصائب کشوره. تمام مصیبت هایی که سر کشور میاد به خاطر اینکه دخل و خرج کشور با هم نمیخونه. من واقعا میخوام از پشت این رسانه خواهش بکنم از مسئولین که هر کاری که باعث بشه این ناترازی بیشتر بشه ازش پرهیز بکنم. پس بنابراین این رو واقعا به عنوان یک فرد کوچک این جامعه استدعا دارم از مسئولین، سیاستگزاران، غیر و اینها، که ناترازی رو منتها با روش صحیح خودش، نه با روشی که بخوان اعداد رو به همدیگه برسونن بعد بیان براش یه سری سیاست های اتخاذ بکنن که با اهداف کلی ناهمخوانی داره. اما اون چیزی که در سال آینده من پیش بینی میکنم، مالیات های بخش تولید خانوارها در شرایط رکود تورمی افزایش پیدا کرده، اینو باید ما ازش پرهیز بکنیم. اگر دولت بخواد کسری خودش رو از طریق بانک های تجاری و غیر و اینها عمل بکنه و بانک ها به بخش تولید و تجارت منابع رو ندن، سرمایه گذاری ما کمتر میشه، تولید ما باز کمتر میشه و رکود اقتصادی بیشتر میشه، درآمد دولت هم در نتیجه پایین میاد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار، آقای دکتر ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، آقای آرمان خالقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، آقای پیمان داراویان مشاور امور مالیاتی و مدیر عامل مؤسسه آموزشی اتاق تهران، که امروز با موضوع مالیات، مالیات ستانی و فضای کسب و کار در سال 1403 خدمتشون بودیم. سعی کردیم به بخش‌های توی این حوزه بپردازیم تا اونجا که زمانمون اجازه میداد و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم که بتونیم توی این حوزه و تونستیم توی این حوزه موارد رو خدمت شما ارائه بدیم. از اینکه با ما همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتتون بخیر باشه دوستان رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنیم شنونده عقیق باشید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
استاد علم قرآن بود، شیرین سخن می گفت، شیرین از توانمندی هایش گفت، از افتخاری که در سایه چادر نصیبش شده بود.
شیرین رجب‌زاده هستم، متولد 1365، دکترای الهیات علوم قرآن و حدیث، بیش از 8 ساله که در دانشگاه های مختلف تدریس دارم و الان هم بیش از 1 سال هستش که ورود کردم به دانشگاه های سراسری و دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران و دانشگاه فرهنگیان فعالیت دارم به عنوان استاد. برای شما برسونم، خب در حیطه پژوهش دست توانایی دارم، مقالات و کتاب های متعددی رو تألیف کردیم و الان هم قریب 2 سال هستش که با رادیو و به ویژه رادیو گفتگو با من کارشناس مذهبی همکاری دارم.
در محیطی بالیده بود و رشد کرده بود که پدر و مادرش پرچمدار مکتب زهرا و علی بودند.
محیطی که انسان توش پرورش پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، تربیت میشه، خیلی تأثیر به سزایی داره در شکل شخصیت انسان.
الگویش مادر بود و مشوقش پدر.
و میتونم بگم الگوی اصلی که من تو حجاب ازش تاثیر گرفتم مادرم بوده، که خب از همون کودکی سعی کردن جوری رفتار کنن که به ما با رفتار و کردارشون نشون بدن که خب حجاب برتر، چادر و پوشش کامل برای یه دختر خانومه.
از کودکی مکتب حسین را تجربه کرده بود و از کلاس حجاب حضرت زینب نمره قبولی گرفته بود.
نکته خیلی مهمی که هست این که خب سعی کردن فلسفه حجاب و پوشش رو به ویژه در عملشون تو حرفاشون به ما آموزش بدن، و نکته خیلی مهمی که تو این مسیر ما رو تربیت و هدایت کردش این بود که از همون کودکی ما رو با خودشون به جلسات و هیئت‌ها و مسجد و اینجورجاها خیلی می‌بردن. و من احساس می‌کنم حالا که به اینجا رسیدم، وقتی بهش فکر می‌کنم می‌بینم که اون حضور در هیئت‌ها، به ویژه مثلا ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، تاسوعا، عاشورا، اینجورجاها که مثلا مراسم بود، حتما مقید بودن که اصلا بچگی ما رو به خودشون ببرن. احساس میکنم قرار گرفتن تو این فضا و آشنا شدن با زندگی نامه اهل بیت، رفتارشون و منش اونها خیلی تأثیر به سزایی داشته تو این مسیر که ما بخواییم این راه رو انتخاب کنیم.
از همراهی شما با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم.
سو سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 35 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. از شما دعوت میکنیم شنونده در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید بچه دیگری که قبلا هم کشیده بودند و در عرض همین هم بود و توسعش دادند که ما همه اهل علم الا البته نادری باورشون آمده بود که باید اینجور باشه و اون که معممین را از سیاست جدا کنند، مجالسی که تشکیل می شد و اهل علم در اونجا می خواد صحبت بکند نباید راجع به سیاست صحبت کند، اونقدر راجع به این معنا که آخوندا به سیاست چه ترویج کرده بودند که علما هم بسیاری ازشون باور کرده بودند و اگر یک کلمه گفته می شد می گفت این سیاست ها به ما ربطی ندارد، اگر یک ملایی دخالت می کرد در یک امری که مربوط به جامعه بود، مربوط به گرفتاری مردم بود و می خواست وقت با دولتی مثلا طرف بشد، سایر آقایان که باورشون آمده بود که نباید در سیاست دخالت کرد او را به عنوان آخوند سیاسی از خودشون جدا می دانستند. وظیفه آخوند این بود که از منزل بیاد به مسجد و مسجدم اگر می رد منبر مسئله بگد، اخلاق بگد، یک کلمه راجع به گرفتاری های جامعه نباید بگرد. یعنی خودشون اینطور تربیت شده بودند و تبلیغات اینطور در مغزهای اونها اثر کرده بود. گاهی هم در مجلس فاتحه یا رفت آمد و دید و باز دید و این جمعیت که باید اقتداء به پیغمبرها بکنند، اقتداء به ائمه بکنند، به کلی از این بعدی که در رأس امور بود پیش انبیا و پیش ائمه ما، اینها به کلی از این خودشون را منعزل کرده بودند و هر کدومشون بیشتر دخالت نمی کردن، بیشتر منعزل بودن از مسائل، بلکه گاهی وقت این که بیشتر ملتفت مسائل نبودن، نمی فهمیدن این در بین مردم بیشتر ارزش پیدا می کرد. مردم هم اینطوری تربیت کرده بودن که قربانش برم این آقا نمی فهمد پنیر یعنی چه، اینطور نفوذ کرده بودند در همه جا که آقا یک کلمه نباید در سیاست دخالت بکنند و آقا نباید مسائل را ازش بفهمد. چه کار دارد آقا به این مسائل؟ نماز حساب بکن و برو، مسئله تو بگو و برو، اونم مسئله نه این که مسائل اسلامی و اصولی اسلام را، اگر میذاشتن که آیون مسائل اسلام رو میگفتن، اگر میذاشتن مسائل اسلام همه چیز درش بود، لکن مسائل اسلام فقط در کتب استدلالیه مدفون شده بود و رساله ها نداشت از مسائل اصلی اسلام.
15:56 است. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.
راز بقایی.
پرهام بابا جان خوبی؟
خوبم.
بیا اینجا بشین پیش بابایی.
بقایی بچه رو لوس نکن بابا، زشته، بذارو با خودش شایسته.
آخه بکوچه بابا، بچه خودمه، تربیتش هم دست خودمه. وجدانم اینقدر فضول؟
ببین میذارم میرم ها، بعد اون موقع بیوجدان میشی بقایی. یا گفته باشم نگی نگفتی؟
خیلی خوب خیلی خوب، بمون بابا، شوخی کردم، بمون.
بابا چی داری میگی؟ بالاخره بیام بمونم چی کنم؟
نه پرهام جان شما بیا، اون بمونه.
یعنی چی اون بمونه؟
خدا حالا جوابشو بده انسر.
نه دیگه، نه پرهام جان، منظورم اینه که این بازی قایم موشک بازی سیب بیا گلابی برو خیار بمونه.
گلتری یاد رفت بابا جان. گوجه توی این فصل واسه خودش پادشاه میوه هاست.
خوشم یاد آوره، همه چی هم داره.
خب پسرم
بله بابا.
بگو ببینم امروز تو مدرسه چی یاد گرفتی بابا؟
هیچی، خانم معلممون خانم پارسا بهمون گفت ما باید قدر انرژی رو بیشتر بدونیم.
آفرین.
آره
آفرین به خانم معلمتون.
بله بله.
چه حرفای پرمغزی به شما میزنه.
خیلی
میگم این خانم معلمتون چند سالشه؟
آقایی.
بله
آقایی. آقایی 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 میگم الافسان خانم بیاد
بابا. منظورم این بود که چند سالشه که اینقدر فهیم و باشعوره.
من چه میدونم بابا جان، چه سوالایی میپرسی. هیچ زنی سنشو هیچ وقت به بقیه نمیگه پدر جان.
خیلی خوب خیلی خوب بابا، ولش کن اصلا، بعدن خودم میام مدرسه یه بار میبینمشو ازش میپرسم. خب پرهام جان بعد از این چی بهتون یاد داد؟
هیچی، گفت گاز جز انرژیایی که تموم میشه، اگه زیاد مصرفش کنیم دیگه نداریمش. خب نباید همینجوری الکی و بی‌رویه گاز مصرف کنیم. ما ممکنه اینجا تو پایتخت گرم بشیم، ولی یه نفر اون سر کشور ممکنه از سر ما به خودش بلرزه. به خاطر چی؟
به خاطر چی؟
به خاطر سهل‌انگاری ما.
عجب.
بله عجب.
عجب خانم معلمی دارید شما. من حتما باید یه بار برای عرض ارادت خدمت ایشون برسم.
نه لازم نیست.
اون چیزه. بقایی خوشگله. صاحبش اومد.
خب بقایی جان بفرما ببینم به کی عرض ارادت کنی.
آشنی
یه بارده بگو. یه بارده بگو.
بگو بابا.
اصلا هیچی نگو. گفتم هیچی نگو. دهن دوت حسن ادم پایی
سرم.
خوب شد خوب شد، حقت بود تا تو باشی ای بقایی جان، به کسی غیر از من